صحبتون به خیر باشه انشالله. به وقت گفتگومون رو از شبکه رادیو یه گفتگو با تمام افتخار تقدیمتون میکنیم انشالله تا ساعت 14:02 بعد از ظهر که بخشای مختلفی رو در قالب یک مجله رادیویی انشالله تقدیم حضور شما علاقمندا خواهیم کرد. بریم با هم دیگه بخش تولیدی بعدی رو با عنوان قرار با هم بشنویم.
برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیچه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردا.
جام گرفته ایم و به صحرا نشسته ایم، عمری دویده ایم به هر سوی، عاقبت دست از طلب بشسته و از پا نشسته ایم، دست از طلب بشسته و از پا نشسته ایم. خدایا در پناه تو، خدایا به امید تو. سلام میکنم خدمت شما، خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم. این برنامه خیلی چیزها را به من و دیگران خواهد آموخت، اینکه چگونه مراتب علمی را یک نفر استاد طی کرده، تا امروز تلاش ها چگونه بوده، زندگی چگونه بوده. ما استادان کشور خودمون را خیلی کم میشناسیم. این برنامه تلاشش یکی از هدفهای برنامه هم همین شناساندن شخصیت‌های علمی و بزرگ به جامعه امروز ایران. خوشحالم معرفی کنم که این برنامه خدمت آقای دکتر جوادی هستیم، استاد دانشگاه چشم پزشک. آقای دکتر سلام می‌کنم.
سلام از ما، منم خدمت جناب عالی و همکارای محترمتون سلام عرض می‌کنم.
خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، خوشحالیم که امروز چیزها از شما یاد می‌گیریم. من می‌خواستم اول خواهش بکنم خیلی مختصر راجع به دانشتون، راجع به رشتتون، یه معرفی از چشم پزشکی بفرمایید تا من سوال‌هام را آغاز کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب به هر حال چشم پزشکی یک عضوی هست چشم که وسیله ارتباط دنیای درون با دنیای بیرون هست، به طور فیزیکی ولی خیلی کسا هستن که از این نعمت بینایی محروم هستن، ولی صفای دل دارن و اون ارتباط با بیرونم را برقرار میکنن. ولی به هر حال عضو بسیار حساسی هست در بدن و خیلی برای افراد مهم هست، به خصوص در جوامع امروزی که دیگه تا سنهای بالا افراد مشغول کار هستن و یکی از نیازمندترین نیازاشون همین بینایی خوب هست و بسیار رشته ظریف و مورد نیاز تمام جوامع بشری هست.
خب آقای دکتر، شما اولا اهل کجا هستید؟
اهل یزد. من در متولد 1331 محمد آباد یزد.
چقدر این یزدی ها دوست داشتنی هستن و شما هم جز به یزدی ها
نظر لطفتون هست. خیلی متشکر هستم و همون سیری که خود شما طی کردین، همون علاقه که شما به آموزش ادبیات و شعر دارین، منم به این دلیل دومش هم به این دلیل شرکت کردم که تجربیاتی که در این زمینه دارم برای نسل جوان که متاسفانه یه مقدار فاصله ایجاد داره میشه بین نسل قدیم و نسل جوان بیان کنم، به صورت داستانی. یعنی همون فرمایش مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه نامه 31 که میفرمایند که اینا سخنانی است، نصیحت هایی است از پدری که در آستانه فناست به فرزندی که در پی آرزوهایی هستش که ممکنه به بعضیاش هم بهش نرسه. و هدف من این هستش که این نکاتی را بیان کنم قبل از اینکه منو دیگه نبینی و اون راههایی که رفتم را به تو نشون بدم. بنابراین من هم اگر اجازه بفرمایید از بچگیم شروع میکنم. ممکنه حرفا خیلی وقتگیر باشه، حوصله سر باشه.
آقای دکتر شیرینه، بفرمایید.
من متولد 31 ام، محمد آباد یزد، 14 کیلومتری جاده کرمان به سمت جنوب. پدرم کشاورز بودند و مادرم هم خانه‌دار و قالی‌باف. بعد تا سن 35 به بعد رو خوب یادم هست شرایط زندگی. از سال حدود 35 می رفتیم ملا، یعنی مثل پیشتبستانی که حالا می رفتن، ما ملا زهرا خدا رحمتشون کنه که ایشون قرآن رو به ما یاد دادن، دو سال ملا می رفتیم و اونجا پسر و دختر با هم بودن و بچه ها با هم درس می خوندیم، در 15 نفر بودیم و این دو سال طول کشید تا ما قرآن را سی جزء قرآن کامل یاد بگیریم. بعد وارد دبستان شدم و دبستان اونم خب واقعا هنوز، حالا بعضی معلم ها به رحمت خدا رفتن، اینا هم کشاورز بودن، هم یکی دوتشون روحانی بودن و هم معلم بودن و هم تا یه حدی حکیم باشی و مثلا کارهای اولیه کسی تب میکرد اونا رو دارو تجویز میکردن. 6 کلاس اول را در دبستان صاحب محمد آباد به پایان رسوند. بعد از 6 ابتدایی دیگه اونجا ادامه تحصیل مقدور نبود و سال 7 دبیرستان اومدم یزد، دبیرستان امیرکبیر. و خب اونجا هم از محیط ناآشنای ده آدم بیاد و محیط شهر که غریب است و دوستی را نداره، به هر حال یه مقدار مسائل عاطفی و روحی داشت. ولی کلاس 7 هم اونجا تمام کردم و طی سالهای 45-46 رفتم اصفهان که داداشم چون دانشجو بودن و تنها بودم، من رفتم پیش ایشون. اونجا یکی از بهترین دبستانهاش، دبستان ادب، دبیرستان ادب، اونجا درس خوندم که واقعا خاطر اون اساتیدشون رو فراموش نمی کنم و خیلی وقتا به یادشون هستم و خدا بیامرز بهشون میدم که واقعا چه اساتید خوبی. حالا مگر اسم ببرم ممکنه یه دی فکر کنم، ولی اینقدر ذهنم نقش بسته، مثلا استاد آقا پروانیان، استاد نوابخش اصفهانی که کتابی نوار آشنا رو داشتن، استاد حقوقی، استاد آهنی و خیلی کسای دیگه که واقعا از اساتید بسیار بسیار خوب برخوردشون با دانش آموز واقعا تاثیرگذار و یه تشویق میکردن. مثلا استاد الفت که واقعا خدا رحمتشون کنه چه اساتیدی بودن و اینا در رشد دانش آموز، در دانش آموز پروری خیلی نقش داشت. و ما همونجا علاقه مند به علم بودیم. البته اینا رو فراموش نکنم که پدرم کشاورز بودن، یک کشاورز ساده، 3 برادر هستیم و یک خواهر، ولی ایشون خیلی علاقه داشتن که این فرزندانشون تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی داشته باشن. بنابراین تو اون شرایط سختی است که تابستونای گرم، زمستونای خیلی سخت واقعا بود، ایشون میگفتن که شما، من زحمت میکشم که درس بخونین و پول منو هدر ندید. خیلی مهم بود که ایشون این تشویقا رو مرتب میکردن. و بعد دوباره سیکل دوم برگشتم یزد و دبیرستان ایران شهر درس میخوندم. خب خونه ما محمد آباد بود تا یزد فاصله داشت. صبح با دوچرخه چند نفر بودیم، بایستی رکاب میزدیم و میمدیم تا دبیرستان. دبیرستان صبح تا ساعت 11 و نیم کلاس بود، بعد تعطیل میشد، دوباره 2 تا 4 بعد از ظهر کلاس. خب ظهر ما بیدار کجا بودیم که چه کار بکنیم چه کار نکنیم، و میرفتیم پشتبون یک مسجدی که نزدیک همون دبیرستان بود و اونجا اتراق میکردیم. و اینا میخوام عرض کنم که ببینید شما الان سر سفره ماست را کسی اصلا جزء یه ماده غذایی حساب نمیکنه، واقعا اینطوری هستش و متوقعاتون قد بالا رفت. ما یه کاسه ماست میخریدیم به اصطلاح 2.5 ریال پولش میشد، یه نونم میخریدیم که نونش هم میشد 1.5 ریال، یعنی جمعا میشد 4 ریال پول نهار ما که نون نهار را میخوردیم و همونجا نماز میخوندیم و بعد دوباره مدرسه و اصلا به تعطیل میشد بایستی که با دوچرخه برمیگشتیم به محمدآباد. تا ماه مهر و اینا هوا خوب بود، ولی از آبان دیگه هوا سرد میشد، آذر و اینا که دیگه بسیار سرد میشد و واقعا دستام یخ میزد و با چه سختی این مسیر را طی میکرد. ولی اکثرا بچه‌هایی که این تیپی بودن تو مدرسه درساشون بهتر از بچه‌های دیگه‌ای بود که به اصطلاح امکانات رفاهی بیشتری داشتن، و من جمله یکیش خود من بودم بالاخره. و این تشویق خدا به عرضه پدر میکردن، یعنی ما واقعا یه روز جمعه که بیکار میشدیم ایشون رو میبردن صحرا با اون داداش کوچیکم، و داداش بزرگم خب از ما 9 سال بزرگتر بودن و توی محیط نبودیم. بعد میبردن اون صحرا و کار کشاورزی باید انجام میدادیم تا غروب که دیگه هوا تاریک میشد. میگفتن که من این یک روز اینقدر از شما کار میکشم که قدر بقیه روزهای هفته رو بدینید و درساتون رو خوب بخونید. و بعد دوباره بایستی خوب میرفتیم حمام، دستامون رو تمیز کنیم، خودمون رو تمیز کنیم، و دوباره صبح شنبه روز از نو، روزی از نو. یعنی تو دبستان خیلی از بچه ها واقعا شرایط اینطوری بود، همشون کشاورز بودن، پدراشون هم کشاورز بودن، صبح دیر میرسیدن کلاس به خاطر اینکه صبح زود باید میرفتن صحرا یه ساعتی کمه که پدر بکنن یه کاری انجام بدن، بعد میمودن مدرسه. خب خود ما هم از این گروه بودیم، و دوره دبیرستان که دیگه چیز شده بود طول هفته درس میخوندیم، هفته یک روز را بایستی که کار میکردیم و اونم کار کشاورزی. تابستون، 3 ماه تابستون هم درس خوندن داشتیم هم کار کشاورزی، و واقعا هم تشویقای خدا بیامرزه پدر که همش میگفتن یه میخوام شما وارد کار کشاورزی نشین، چون خیلی کار سختی بود و باید بریم دنبال درس و من زحمت بکشم که شماها درس بخونید، و این خب آویزه گوش ما بود. یکم که رقابتی که بالاخره تو محیط‌های کوچیک بین بچه‌ها ایجاد میشه، مثلا توی ده یا توی شهر کوچیکی مثل یزد، خب خیلی رقابت‌ها سنگین میشه که همه رشته‌های خوب بخونن، و به هر حال دیپلم تو یزد گرفتم و سال 50 وارد رشته پزشکی دانشگاه تهران شدم. خب اونجا هم باز داره تو خوابگاه بودیم، خوابگاه دانشگاه، و دانشجو هم که بودم کار میکردم، تدریس خصوصی. یعنی من یک سری
چی درس میدادی؟
همه چی، یعنی در حد دبیرستان درس میدادم، ولی شیمی را خیلی بیشتر دوست داشتم، ادبیات را دوست داشتم، و ریاضی اینا خب خیلی تو چیزش نبودم. و این را حالا چطوری مشتری پیدا میکردم، میمدم از کوی دانشگاه که امیرآباد بود یه سری کاغذ روش نوشته بودم تدریس خصوصی توسط دانشجوی پزشکی، و اینا میچسبوندم به پشت شیشه مغازه ها. بالاخره یک کسی پیدا میشد که میگفت آقا بیا بچه ما رو درس بده، و خیلی علاقه داشتم. و در همون زمان دانشجویی با یه وامی هم که از دانشگاه میگرفتی، من جزو پولدارایی بودم که هر وقت بچه‌ها می‌خواستن برن سینما این ور اون ور پول کمی آوردم، میبرن از من قرض می‌کردن، چون خیلی هم مقتصد بودم و هر حال چیز نمی‌شد. خب دوران دانشجویی هم باز دوباره همین کارا ادامه داشت، و تابستوناش تدریس بود، مال نخست وزیری بود که این تدریس ها را 2 ماه دانشجو را میفرستادن مراکز آموزشی برن تدریس بکنن، و 400 تومان حقوق میدادن. مثلا سالهای 52-51 اینا پول خوبی بود، و اونتا قرعه کشی میشد و سهمیه من بدترین جای کشور را انتخاب میکردم، مثلا بافت یزد، که بعد رفتم اونجا رئیس آموزش پرورش گفت بابا در طول تار تحصیل هم کسی نمیاد در طول سال، حالا شما تو ماه تیر پاشه بود اینجا تدریس بکنی، برو پیکاره چه هر وقت خواستی بیا پولتا بگیر برو. و منظورم که این کار را ما درگیرش بودیم، و به طوری که از کلاس 8 من میتونم بگم که دیگه خودکفا بوده واقعا، و سرباری بر دوش پدر مادر نبودیم که حتما چیز بکنیم. خب این خصوصیت کاری که خدا به عرض پدر داشتم، و مادرم که قالیباف حرفه‌ای بودن، ایشون 65 سال از عمر پابرکتشون قالیبافی مشغول بودن، و خواهر بزرگم که به سلام یه نفر بودن، ایشون خیاط بودن و چندین شاگرد خیاطی داشتن و دخترای مردم میمونن خیاطی میکردن و خدا به عرض پدرم مرتب تأکید میکردن به خواهرم که بابا از مردم موز زیادی نگیر، تو بازو خودت فشار بیار ولی ملاحظه مردم رو بکن و سعی کن که ملاحظه شون کنی. خب این روحیه به هر حال تأثیر داره در شکل گیری شخصیت، در دیدن محیط. و اینکه واقعا من نمیخوام اینا رو تعریف از خودم بکنم، ولی فقط برای بچهای خودم دارم میگم الان که توی ده بالاخره وضعیت قدیما مشکلات بود. یه دی بودن که مثلا شاید سالی یه بار برنج میخوردن و من خوب یادم از که خدا بیامرزه مادرم هر هفته پنج شب جمعه ایشون یه مقداری دمپخ با خورما میپخت و میبرد در خیلی مخفیانه در خونه افراد. زنهای بیوه بودن، تنها بودن، اصلا هیزم براشون میبرد، غذا میبرد. و خب اینا منی رو روحیه افراد تأثیر داره و خیلی رفتار اینطوری داشتن ایشون و هیچ وقت هم وقتش رو تلف نمی‌کردن که بشینن با بقیه خانم‌ها صحبت و غیبت و نمی‌دونم اینجور چیزا و تمام وقتشون رو به امر کار خونه و قالی بافی می‌گذروندن. بالاخره دیگه کم کم دوران دانشجویی تمام شد و رفتم خدمت سربازی که سپاه بیدار شدم و شد مقارن با دوران انقلاب و گفتن که اگر کسی درس خون باشد و نمره خوب بیاره دو سال بود سربازی، یه سالش اگه بره سیستان بلوچستان که جای محروم هست، سال دومش میتونه هر جای خوش آب و هوایی که میخواد انتخاب کنه و بره جای دیگه ایران. منم برای این اساس تلاش کردم که بشن جزو نفرات اول و رفتم سیستان بلوچستان زابل، اونجا دو سال و نیم تو روستای محمد آباد تیمور آباد اونجا خدمت میکردم و وصف ناشدنی هست اون شور و علاقه که من اونجا داشت. یعنی
به هر خاطرهایی که اونجا با بیمارا داشتیم برام تعریف،
خاطرهای بیمارا اونجا متاسفانه اکثر بیمارا سل داشتن، بیماری سل و تابستون هم که میشد حسبه و نمیدونم بیماری های عفونی سرماخوردگی تابستون میشد و درمونگا هم خیلی شلوغ بود، خیلی شلوغ بود. هفته سه روز تو درمونگاه بودم، سه روز هم میرفتیم روستاهای اقباری که نمیتونستن بیا مردم، ما میرفتیم اونجا و چیز میکرد. بعد یکی از این درمونگاه بودش که اصلا نه در داشت نه پنجره داشت، فقط یه ساختمونی بودش که ول شده بود و ما اونجا رو به کمک دوتا سپاهی هم که در اختیار داشتیم خودمون پنجره خریدیم و نصب کردیم به این چیزا و شیشه گذاشتیم که حداقل باد نیاد تو سرما. و مردم میمدن اونجا، بسیار وضعیت بدی بود و به خصوص سل که خیلی چیز بود و اطفال خیلی چیزن اسهال و استفراغ یا حسبه. و واقعا ما سر از پا نمیشاختیم که با کمک اون دو نفر سپاهیم که یادی به خیر مشغول خدمت بود. حتی وقتای اضافی هم که مثلا دیگه درمونگا تعطیل میشد و مردم نمیمدن، خودمون میرفتیم تو مدارس بیماریابی میکردیم، دانش آموزا رو معاینه میکردیم از نظر کچلی، از نظر بیماری قارچی، بازم همین سل. و خدمات اینطوری بهشون میدادیم که واقعا از دوران بسیار بسیار طلایی هست و چقدر مردم خوبی داشت. این دوره انقلاب شده بود که جاده ها ناام شده بود، بالاخره بعضی جاها ماشینا رو جلوشون میگرفتن فلان، ولی اونجا ما در مونگامون خارج از ده بود، دیوار یه متری داشت و بسیار احترام میذاشتن، واقعا خیلی حرمت میذاشتن و ما متقابلا بهشون علاقمند و عاشقشون بودیم که هر چقدر میتونیم کار بکنیم. دیگه دیدم که هرچی هم گفتن که تخصص چی میخوای بخونی، گفتم نه من همینجا دارم کار میکنم و من این پزشکی عمومی مونم چون اینجا مردم خیلی نیاز دارن. دوران سربازی شد یک سال با پیروزی انقلاب، در چه دیگه همه آزاد شدن و کل استان سیستان و بلوچستان 17 تا پزشکی ایرانی داشت، سه نفر باقی موندن که یه نفرش من بودم. گفتن ما فرض میکنیم همون دو سال تغییر نکرده و مونده اونجا یه سال دیگه بیشتر. و خیلی پزشکای هندی بودن و بنگلادشی و اونام خب بالاخره خیلی ارتباطی نمیتونستن از زبان با مردم برقرار کنن و همینطوری به حال درمان میشد. ولی خیلی ما میتونستیم که آدم احساس مفید بودن میکرد، خیلی مفید بود. مثلا انواع و اقسام تصادف میکردن، پاش میرفت لای موتور، میتونستیم اینا را اقدامات اولیه را انجام بدیم، ترمیم بکنیم، تزریقاتشون انجام بدیم. و مسئله که خیلی 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 مهم بود برای من خونه‌های بهورزی بود که تو تمام روستاها این خونه بهورزا ساکن بودن و تمام اطلاعات مردم را داشت، کی زایمان کرده، کی هفته چندم حاملگیش هست، بچه شیر و چیز بخوره فلان و واکسیناسیونش به خصوص، و خیلی خیلی واقعا کار جالبی بود و امیدواری حالا هم دوباره بالاخره بتونن که این همون طب اولیه و پیشگیری رو انجام بدن. ما اونایی که میتونستیم کارشون رو انجام میدادیم، اونایی که نمیتونستیم دیگه معرفی میکردیم به شهر، بیمارستان شهر. اونجا هم اگر نمیتونستم باز معرفی میکردم به زاهدان و همینجور سلسله مراتب بالاخره میرفت جلو. بسیار جای شما خالی دوران خوشی بود و من این دورانم رو هرگز فراموش نمیکنم، هرگز از افتخارات زندگیم هست. و بعد دیگه دیدم که کم کم خب اونجا مطالعه که نمیشد بکنی، مثل حالا هم که این فضای مجازی ها در اختیار نبود، دیدم که با این تکنسین هم داریم هم سطح میشیم. من دارم روز به روز افت میکنم، اونا هم دارن روز به روز یاد میگیرم، اینا بالا دیگه شدیم مثل هم دیگه. گفتم به فکر تخصص بیافت. بعد تخصص اولش رشته عفونی رو میخواستم بخونم چون خیلی علاقه داشتم، خیلی علمی بود. به خاطر مرحوم استاد یلدا میرفتم در جلساتشون. ایشون یه روز منو صدا کردن، گفتم بری چی اینجا اومده شد میکنی؟ گفتم من به خاطر خیلی علاقه دارم، میخوام بیام در خدمت شما. ایشون فرمودن بیا اینجا باهات صحبت کنم. گفتن که ببین عفونی دیگه داره جمع میشه، سل و نمیدونم مالاریا و لیشمانیوز و سالک و نمیدونم اینا داره کم کم جمع میشه با بهبود وضع بهداشت، برو شما یه رشته جراحی چیزی دیگه و عفونی نیا. منم اونو صرف کردم. بعد رفتم اطفال، مرکز طبی کودکان، بسیار اساتید باسوادی بودن، اونجا علاقه من شدم و پایان‌نامه‌ام اونجا گذروندم. ولی بعد از انقلاب دیگه اینا خیلی پزشکا مهاجرت معکوس کردن و رفتن خارج، من دیگه همینطور مونده بودم. بالاخره به یکی از دوستام که آقای دکتر احمدی چشم پزشک بودن گفتم چیکار کنم، گفتم یه چشم بد نیست و برای من ثبت نام کردن و من قبول شدم، اومدم چشم پزشکی دانشگاه تهران. اصلا در فکر نیست که این رشته چقدر پول، حالا متاسفانه اینجوری شده که این رشته رشته لوکس کوچیک نداره، پول درآمد زیاد داره، اینا رو معیار میذارن. ولی اون موقع آدم میخواست رشته ای رو بخونه که ببینه چقدر برای مردم میتونه مفید باشه. شرایط جامعه هم فرق کرده. 60-70 سال پیش، مثلا 80 سال پیش که برون پروفسور شمس میرفتن جنوب کشور، دزفول و نمیدونم اهواز و بندرعباس که تراخم بیداد میکرده، حالا که دیگه تراخمی نیست، حالا اینها دیگه اون موضوعیت چه از دست داده. ولی من اون موقع اصلا به فکر مسائل مالی نبودم، فقط میگفتم که چه رشته‌ای که ما بتونیم خدمت به مردم بکنیم. در جهت اطلاع علم، در جهت کمک به هم نوعان تلاش بکنه، خود به خود پول میاد. اصلا شما بدونین که در فکرش باشی خود به خود پول میاد، اصلا بدونین که هیچ توقعی هم داشته باشی. و این هم تو زندگیم تجربه کردم آقای دکتر. ببینین من مطب که زدم فارغ التحصیل شدم 11 سال بدون مطب بودم، دولتی کار میکردم، دولتی هم یک سقفی داشت، سقفش 45000 تومان. یعنی شما 45000 تومان بیشتر کار میکردین دیگه مال شما نبود، میشد مال بیمارستان. من کار کردم اون موقع ماهی 480000 تومان، 400000 تومان این حدودا کار کردم. نمیخوام اینا رو چیز بکنم. و در حالی که 45 تومان دریافتیم. خب خدا میخواست اینقدر زمینه کار فراهم بود که اصلا هم لذتی که این فرمایش امام علی هست که بالاترین تفریح کار دیگه آدم، اونم بیاد چه کاری، کاری که هم یاددهی داره معلمی میکنه و هم کار پزشکی و درمانی رو میکنه و این داره کمرنگ میشه. من قصم از این هستش که الان اینا نه تنها در ایران، در دنیا داره اصلا اینطوری میشه، عوض شده شرایط. یعنی فشارهای کمپانیهای دارویی، اون جنبه تجاری داره میچربه. شما سال 1967 اومدن از دانشجوی پزشکی که دانشجو شده بودن توی امریکا نظرخواهی کردن که شما به چه دلیلی اومدین پزشکی، 85% جواب دادن که ما به خاطر قداست این رشته اومدیم پزشکی. حالا رفتن سال 2003 دوره هم تکرار کردن نظرخواهی را، فقط 37% جواب دادن که ما به خاطر قداستش اومدیم، بقیه جواب دادن که به خاطر
درآمد
درآمدش اومدیم. خب اینه، به هر حال در حالی که من معتقدم که واقعا این فرمایش حضرت امام که معلمی شغل انبیاست، من اگر پزشک نشده بودم، یعنی پزشکم معلمی هستش، معلمش یک آموزگار ابتدایی دبستان دبیرستان، چون هیچ چیزی واقعا بالاتر از این نیست کارم یک کسی دیگه یاد بده. و در همین راستا بودش که من وقتی که امتحان تخصصی رو دادم قبول شدم چشم، دانشگاه تعطیل شد. اگر شما یادتون باشه انقلاب فرهنگی شد و دانشگاه تعطیل شد، ما استخدام وزارت بهداری شدم. گفتم آقا من میخوام عضویت علمی بشم. گفتن اگر شما بخونین جزو 1% نفرات اول بشین، میتونین منتقل شین به وزارت علوم و هنوز وزارت بهداشت تشکیل شده بود و به هر حال چیز بکنین. و من اینقدر تلاش کردم که چون معلمی رو دوست میداشتم بالاخره بیام تو کادر دانشگاه و اینا هم در هم تنیده است الان. یعنی الان درمان تا شما نکنین، لازمه درمان خوب اینه که خوب یاد گرفته باشی. و لازمه یادم که بگیرین و درمانم بکنین، باید پژوهش بکنین، بهترین راه را پیدا بکنین و بعدم در اختیار دیگران بذارین. من دردسرتون ندم، سال 62 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه تهران و بود میرفتم یزد، شهر خودم تعهد دادم اونجا، ولی چون جزء نفرات اول بودم موافقت کردن که تهران بمونم. اومدم خدمت آقای دکتر سجادی که ایشون از امریکا برگشته بودن و ایشون رابطه من با ایشون شد رابطه مراد مریدی. یعنی واقعا ایشون از امریکا اومده بودن بسیار بسیار با علم روز هوشیار و خب جو موقع همینطوری بود و من در خدمت ایشون حدود 11 سال تمام وقت کار کردم بدونی که مطب بزنم.
و ایشون هم چشم پزشک بودن؟
بله، ایشون استاد من بود. اصلا ایشون بنیانگذار چشم پزشکی در این دهه‌های اخیر شکل جدیدش ایشون بودن. اونتا بعدش دیگه سال 70 از اینا تشریف بردن امریکا و حالا دبی هستن و دیگه همسن هستیم ایشون دیگه دارن کم کم به سن بازنشستگی. و بعد در دانشگاه مشغول شدم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که بسیار دانشگاهی با برکتی هست و با دانشجو و رزیدنت و مردم. یعنی این را من میخوام تأکید بکنم که این جمله را از کجا یاد گرفت؟ یکیش که تو ذات خود فرد باید باشه، یکی هم محیطش باید باشه و یکی هم که از بزرگان الگو بگیره. ببینید شما اگر یک هسته گیاهی را که این هسته قابلیت رشد خوب داشته باشه تو سنگ لاخ بکارین که رشد نمیکنه، از بین میره، پس چون محیطش خوب نیست. ولی اگر یه دونه خیلی بدی را آفت زده را بیارین تو زمین خوب بکارین، اونم رشد نمیکنه. پس این باید هم دانه قابلیت داشته باشه هم محیطش. و بعدم الگو برداری. من یک تابلو دیدم نوشته که از حضرت امام حسین علیه السلام که ایها الناس این حوایج الناس الینا من نعم الله، که حوایج مردم شما از نعمتهای خدا و از نعمتهای خدا ملول نشه. خب ما اگر ادعا کنیم که مسلمونیم و یک گوشه یک جزئی هم میخوایم پیروی بکنیم از یکی از ائمه، همین جمله برای یک پزشک کافیه که ما نیازهای مردم، حالا حتما برای پزشک نیست، یه نونوا نیازهای پزشک نیازهای مردم ها داره، یه بقال هم نیازهای مردم ها داره، یک معلم هم چیزهای بچه های مردم ها داره. و همین چیز هم الگوی خودم قرار دادم و واقعا هم همه جا نوشتم، بالا سرم زدم و تا میتونه آدم بالاخره چیز میکنه. و محیطی که بزرگ شدیم، ببینید من بچه که بودیم مریض میشدم، بچه ها بالاخره دیگه بیماری های قدیم که شما میدونید، خب از ده باید میمدیم شهر، صبح بایستی با جمع میشدم بالاخره هفتش ده نفر تا ماشین پر بشه و بیان شهر. میرسیم شهر زور، آقای دکتر میم از ساعت 12 تا 2 مریضا رو ویزیت میکرد و میدیدیم که چقدر مشکلات داره اونجا، صف انتظار کشیدن پزشک، حالا اگر کسی بی‌نوبت کنه یا بگه آقای دکتر وقتش تمام شده دوره برگردین بریم، مردم ماست تخم مرغ اینا میوردن برای منشی که بالاخره حواشنا داشته باشه و چیز بکنه. و این هنوز تو ذهن من هست. یعنی وقتی الان مریضی میاد مثلا از اندیمشک اومده اینجا و میگه که من جاو جومی نرم، میفهم که چه دردی داره. میگم آقا این دیگه نمیشه بگیم که ما امروز سهمیه‌مون اینقدر مریض بوده، حالا این دوتا اضافی مدن نمیشه اینا رو ببینیم. باید اینا رو ببینیم، باید ببینیم و هیچ فرقی هم بین اینا گذاشته نمیشه. هر که میخواه از افراد جامعه هر تیپی که باشن، از مذاهب مختلف، از هر که بچه بزرگ نمیدونم، مثلا حتی میان از افغانستان، میان از عراق، میان واقعا آدم قصد قربتن الله که آقا ما کار اینا انجام میدم به قصد تو نابنده تو هستن و و بعدم خود به خود چیز میشه. بالاخره من دیگه دانشگاه کم کم زیاد پر حرفی نکنم مشغول شدم و بعد از 11 سالم مطب زدم.